أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في العزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش راجع به سابقه قاعده لطف در معتزله بحث کردیم و معلوم شد که بر اساس حالا گزارش هایی که در اختیار هست، از نیمه دوم قرن دوم این بحث در بین معتزله شروع شد، یا اوایل قرن سوم، که حالا قدیمی ترین فردی که ما پیدا کردیم ابوالحذیل الاف بود و افرادی مثل بعدش نظام و عرض به خدمت شما ابو علی جبایی که حالا بدتره و ابو هاشم که باز بدتره و دیگران. بعضی هم مخالف بودن، مثل بشر بن معتمر، رئیس بنیانگذار مدرسه معتزله بغداد، جعفر بن حرب و نجار که به یک معنا رئیس معتزله ری. اونا هم تقریبا در همین نیمه دوم قرن دوم و نیمه اول قرن سوم زندگی میکردن، یعنی این حدودا، در واقع در این حدودا این بحث مطرح شد. اما در بین امامیه، در بین امامیه سابقه قاعده لطف، در مورد سابقه قاعده لطف ما اطلاع دقیقی نداریم، به این معنا که در کتاب‌های فرق و مذاهب که دیدگاه‌ها رو بیان کردن، حالا دیدگاه‌های معتزله امامیه رو بیان کردن دیگه، یعنی همین اشعری، همین بغدادی، همین شهرستانی، همونطوری که دیدگاه معتزله رو بیان کردن، دیدگاه اسماعیلی رو بیان کردن، دیدگاه زیدیه رو بیان کردن، دیدگاه اثنی‌عشریه رو بیان کردن که همون امامیه باشه یا به قول اونا رافضه باشه، ولی هیچ صحبتی از قاعده لطف یا مطرح نشده. یعنی کلن تو این کتاب ها در قسمت امامیه مطلقاً راجع به قاعده لطف هیچ صحبتی نشده به عنوان یکی از اعتقادات امامیه، و این قاعده به هیچ متکلم امامی نسبت داده نشده. معاصرین ما که خب علاقه دارن که یه جوری بگن که قاعده لطف، بالاخره امامیه هم در اینجا در واقع این قاعده در بین امامیه مطرح بود، دلایلی آوردن، شواهدی آوردن که نه، امامیه هم اینو مطرح کرده، که حالا من به اونا اشاره میکنم. از جمله این که جناب شیخ طوسی در کتاب فهرستش در ضمن بیان کتاب‌های هشام ابن حکم از کتابی به نام الالتاف نام برده. الالتاف از هشام ابن حکم، او چند صد تا کتاب هشام ابن حکم نسبت داده شده، بیان شده که نوشته، یکیش در ضمن کتاب الالتاف. و مرحوم نجاشی در کتاب رجالش، ایشونم در ضمن بحث از فضل ابن شازان که حالا یه خورده متأخرتر از هشام ابن حکم هست، بالاخره از اصحاب ائمه است، از فضل ابن شازانم کتابی به نام اللطیف گزارش شده. فهرست شیخ طوسی جلد 1 صفحه 494، اونم رجال نجاشی صفحه 307. خب، اما گزارشی از محتوای این کتاب ها ندادن که این کتاب مربوط به چیه. بعضی ها چون واژه لطف تو این کتاب ها، تو این اسم این کتاب ها هست، گفتن خب پس بنابراین هشام ابن حکم و فضل ابن شازان که این از اصحاب ائمه بودن، حالا هشام نکم از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، فضل ابن شازان از اصحاب امام های بعدی، سه امام بعدی از جمله امام رضا علیه السلام، منتها از این واژه ها، از الالتاف و از اللطیف واقعا نمیشه پی برد که محتوای کتاب در مورد قاعده لطف باشه. شاید عرض به خدمت شما در مورد صفت اللطیف، حالا البته به اشتباه گفتم فل لطف، وقتی من مراجعه کردم دیدم فل لطف نیست، اللطیفه. تو این کتاب های معاصرین گفتم فضل نشازان کتاب یا بهش نسبت داده به نام فل لطف، فل لطف نیست، اللطیفه. اللطیف شاید در مورد صفت لطیف خداست، صفت لطیف خدا. الالتاف هم شاید بیان میکنه الطاف خدا رو، چون قاعده لطف که نمیگه که خدا لطف کرده، که همه قبول دارن که خدا لطف کرده، که اصلا قاعده لطف این نیست، که قاعده لطف میخواد بگه لطف واجب است علالله، نمیخواد بگه خدا لطف کرده، ولی قرآن هم گفته خدا لطیفه. اگه از این لطیف شما میخوای استفاده بکنی، پس هر کی خدا رو لطیف دونست پس به قاعده لطف، خب اینجوری قرآن هم گفته اللطیف، اللطیف الخبیر. شاید اصلا راجع به این آیه است این کتاب. برای ما نمیدونیم واقعا این کتاب در مورد چیه. بر فرض که این دوتا کتاب در مورد قاعده لطفه، که بعیده، چون اگه اونجوری بود باید میدونه فی قاعدت لطف مثلا. بر فرض خیلی بعید که این کتاب ها راجع به قاعده لطف باشه، معلوم نیست که اینا طرفدار قاعده لطف بودن یا مخالف قاعده لطف بودن. چون خیلی وقتا کتاب یه موضوعش یه بحثیه و نویسنده اونو رد کرده. بر فرض خیلی بعیدم، چون ببینید اگر هشام ابن حکم قائل به لطف بود قاعدتا ازش نقل، هشام ابن حکم حرفاشو نقل کردن، یه چیزایی هم اضافه بی خود بهش نسبت دادن، یعنی بیش از اون چیزی که بهش اقوالش بوده یه چیزایی هم بهش تهمت زدن، انقدر بهش مطلب نسبت دادن. خب اگر اینم بود خب اینم میگفتن، و این واژه ها خیلی بعیده. حالا برفرضم ایشون راجع به قاعده یا لطف است، یعنی از کجا معلوم شد رد کرده؟ هیچ گزارشی هم که ندادن که این کتاب در مورد چی بحث کرده. اللطیف، از اللطیف شما میگید فل لطف، فل لطف یعنی فی قاعدت لطف، فی قاعدت لطف یعنی فی اثبات قاعدت، فی اثبات قاعدت. خیلی معونه میخواد. ببینید محقق باید به اندازه مآخذ ادعا بکنه. از اللطیف ما چیزی نمیتونیم استفاده بکنیم که هشام آیا اصلا راجع به این اصلا صحبتی کرده، نکرده، رد کرده، قبول کرده. بنابراین از این دوتا کتاب، حالا به این دوتا اسم الالتاف و اللطیف، واقعا نمیشه قاعده لطف رو بر گردن هشام ابن حکم یا فضل ابن شازان گذاشت. به نظر میرسه که اولین کسی که از امامیه راجع به قاعده لطف صحبت کرده و تصریح کرده به قاعده لطف، شیخ مفید، سلام علیکم، شیخ مفید هست، که شیخ مفید از سال 336 تا سال 413 زندگی میکرد، یعنی میشه قرن آخر قرن چهارم و اول قرن پنجم. بفرمایید.
شیخ مفید کتاب داره که به نام جوابات مسائل لطیف من کلام.
اصلا لطیف، لطیف الکلام تو کلام به این معنا نیست. لطیف الکلام در مقابل جلیل الکلامه، یعنی مباحث فلسفی، یعنی مباحث امور عامه. لطیف الکلام اصلا به این معنای قاعده لطف نیست. لطیف الکلام در مقابل جلیل الکلامه. خود شیخ مفیدم آخر کتاب و اوائل المقالات فل لطیف من الکلام یه همچه تعبیر داره. مثلا مثل چی؟ مثل جزء لا یتجزا، که آیا جسم قابل تجزیه است تا بی نهایت که ارسطو میگفت، یا نه قابل تجزیه نیست، به اتم ها میرسیم، به جزء لا یتجزا میرسیم که زیمقراطیس میگفت، دموکریتوس میگفت. این لطیف اصلا به معنی قاعده لطف، به معنی صفت لطف هم حتی نیست. این معنی لطیف، اللطیف من الکلام یعنی بحثای فلسفی، یعنی بحثای امور عامه، نه اصول دین. او یه اصطلاح دیگه است. شاید هم اصلا واقعا ایشون هم گفته فی اللطیف همین منظوره، نمیدونیم. ولی این اصطلاحی که در بین متکلمین است، لطیف من الکلام، اللطیف من الکلام، این منظورش یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است، ربط به صفت خدا نداره، قاعده لطف نداره. خب پس بنابراین اگر اینجوری باشه، شروع در واقع قاعده لطف رو با شیخ مفید بدونیم که میشه اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، این میشه در امامیه. بعضی از این معاصرین، معمولا ما این حرفایی که میزنیم حالا اسم نمیاریم ولی نقد همین حرفایی که معاصرین زدن، بعضی از معاصرین گفتن که اولین امامی که راجع به قاعده لطف صحبت کرده جناب ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخته. ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت، نویسنده کتاب الیاغوت که گفتن الیاغوت، الیاغوت که علامه هلی هم برایش شرحی داره. چی اسمش؟
سرسلسله نوبختیان دیگه.
نه، باز یکی از اشتباهاتی که پیش اومده، حالا این بعضی از این دوستان معاصر ما این اشتباه کتاب نوشتن و اینا رو رد کردن، ولی قبلا اینجوری فکر میشد، نوبختیان، نوبختیان که گفته میشد نوبختیان، اصلا منظور ایشون نیست، ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت نیست صاحب کتاب یاغوت. منظور شیخ مفید که هی میگه نوبختیان نوبختیان و دیگران که میگن، اصلا ایشون نیست، منظور دو نفر دیگه است، ابو سهل نوبختی و ابو محمد، ابو محمد نوبختی. یکیش ابو محمد ظاهرن گشتن، موسای نوبختی، همینی که کتاب فرق و شیعه رو نوشتی که هست، کتاب فرق و شیعه الان هست، آقای مشکور این رو ترجمه کرد و در آورده، این کتاب هست. یکی دیگه هم که ابو سهل، نویسنده کتاب التنبیه و خیلی کتابای دیگه که کتاباشون از بین رفته، منتها التنبیه رو، بخشی از التنبیه رو شیخ صدوق در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین آورده که همون بحثای اثبات امامتشه، ادله‌ای که میاره. نوبختیان تو کتابهایی مثل کتابهای شیخ مفید و اشعری و کتاب های فرق و مذاهب که اینا قرن چهارم نوشته شده، چهارم پنجم، این اشاره داره به نوبختیان که مال قرن سوم بودن. اینا عمده هم این دو نفر بوده، اصلا همین دو نفر فقط منظورن. این نوبختی که بعضی ها فکر میکنن که الان هم شما گفتی نوبختیان، این هم جزء نوبخت، نه این اصلا جزء نه، این کتاب الیاغوت بحث راجبش که کی نوشته شده، اصلا این نوبختی کی زندگی میکرده، از قرن سوم تا قرن پنجم گفتن. منتها ما بر اساس محتوای کتاب معتقدیم که قطعا این کتاب قبل از قرن پنجم نوشته نشده، اصلا این کتاب، محتوای کتاب، ادبیات کتاب، نوع جمله بندی کتاب نشون میده که این کتاب بعد از مدرسه بغداد و قبل از مدرسه هله نوشته شده. یعنی یه چیزی باید باشه بین شیخ طوسی و خواجه نصیر طوسی، به اون زمان میخوره.
بهشمی
کاملا دیگه، بهشمی، خب بهشمی ابو هاشم،
بازم متأخر از،
بازم بله، بله خیلی خیلی متأخر، دو قرن متأخر، اونا قرن سوم بودن. این عرض به خدمت شما که ابو هاشم قرن چهارم بوده، خب بعد از اون میشه قرن پنجم، بعد از، قطعا بعد از سید مرتضی، حتی بعد از شیخ طوسی، قبل از خواجه نصیره. یعنی این کتاب میخوره به یک کتابی قبل از مدرسه هله و بعد از مدرسه بغداد، ادبیاتش، تنظیم کتابش، دیدگاهاش. بنابراین این کتاب و این شخص، اولا ربط به اون نوبختیان که در کتابهای فرق و مذاهب میگن نوبختیان نوبختیان، ایشون ربط به اونا نداره. نوبختیان یعنی ابو محمد و ابو سعد که اونا هم قرن سوم زندگی میکردن و این کتاب در قرن پنجم، بنابراین این متأخر از شیخ مفیده. پس باز اولین کسی که راجع به قاعده لطف صحبت کرده شیخ مفید، این بعد از شیخ مفیده. انوار الملکوت فی شرح الیاهود، کتاب شرح علامه هلی برمیشون، انوار الملکوت فی شرح الیاهود. خب پس بنابراین بعضی این افرادی که حالا معاصرین اشتباه کردن، نه ایشون درسته در کتاب یاهود کاملا قاعده لطف مطرح شده، پذیرفته شده، ازش استفاده شده، اما این مربوط به قرن پنجمه، یعنی به اصطلاح جناب شیخ مفید زودتره، کتاب اوائل المقالات زودتره. در ضمن کتاب النکت هم که بعضیا فکر کردن مال شیخ مفید، گفتن شیخ مفید اونجا قاعده لطف مطرح کرده، لطف مقرر محصل، نکت هم مال شیخ مفید نیست. این هم یکی از کتابایی که خیلی بعدها نوشته شده، منسوب به شیخ مفیده و در فهرست های معتبر نیست این کتاب. این هم نسبت دادم به شیخ مفید، النکت. بنابراین ما از النکت نمیتونیم استفاده بکنیم، ولی در کتاب اوائل المقالات خب هست. حالا بعدن که دیدگاه رو میاریم اون را هم مطرح خواهیم کرد. اما باز یک عده‌ای خواستن این قاعده لطف رو در امامیه با یک استدلالات دیگری برگردونن به قبل. یک تعبیری از سید مرتضی وجود داره که بر اساس این تعبیر نوبختیان و ابوالاحوص، بلکه کل امامیه، قاعده لطف را قبول داشتن بر اساس این واژه، این تعبیر. این قصه چیه؟ قضیه چیه؟ قضیه اینه، قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی، خب میدونید ایشون در کتاب المغنی مفصلا امامت را رد کرده دیگه، یعنی دیدگاه امامیه، امامت امامیه رو رد کرده. اونجا ایشون در جلد 20، جلد 20 دو قسمت داره، جلد اولش امامت یک، بعد امامت دو. در جلد 20 قسمت اول که امامت یک، اونجا ایشون میگه که امامیه در بحث امامت استدلال های عقلی مطرح میکردن و به اینا حمله میکنه، میگه این کار درست نیست، امامت یکی از فروع دینه، ما باید ببینیم آیات و روایات چی گفته، به اندازه آیات و روایات عمل بکنیم، ببینیم قبول بکنیم. و با تعبیرهای خیلی بد و تند از امامیه نام میبره که اینایی که استدلال عقلی کردن اینا کافرن و اینا ملحدن و اینا فلانن و بد و بیرا میگه. بعد میگه اما نوبختیان و ابوالاحوص، اینا به نقل استناد کردن در امامت، یعنی یه جوری از این دوتا تعریف میکنه، اینا کافر نیستن، اینا آدم های خوبی هن. گرچه اینا هم گاهی به عقلم استناد کردن، ولی عمده اساس کارشون به نقل بوده، مثلا به حدیث قدیر تمسک کردم، نمیدونم به نقل. این عبارت رو داره قاضی عبدالجبار. خب کتاب اشافی رو سید مرتضی نوشته برای رد قاضی عبدالجبار نوشته دیگه، که بعدن هم که شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی است این کتاب رو تلخیص کرده، تلخیص و شافی، بعدها هم دیگران هم شعرهایی نوشتن. اونجا ایشون عصبانی میشه سید مرتضی و حمله میکنه به قاضی عبدالجبار که این چه حرفی شما زدید، همه امامیه از ابتدا تا انتها هم به ادله نقلی استناد میکنن هم به ادله عقلی استناد میکنن، فرقی بین نوبختیان و ابوالاحوص و اون امامیه دیگر نیست، شما این چه فرقی گذاشتید بین اینها؟ نه، همه امامیه هم به استناد میکنن به ادله عقلی، هم استناد میکنن به ادله نقلی و فرقی بینشون نیست. منتهایی که اینا رو بحث میکنه در همون ابتدای بحث، به جای ادله عقلی میگه لطف، به جای، یعنی میخواد اینو بگه، میخواد بگه امامیه چه نوبختیان و ابوالاحوص چه دیگران، به جای اینکه بگه هم به ادله عقلی تمسک کردن هم به ادله نقلی تمسک کردن، میگه به قاعده لطف تمسک کردن. و بعد البته وقتی توضیح میده میگه به ادله عقلی و ادله نقلی، یعنی در یک تعبیر به جای ادله عقلی لطف به کار میبره. حالا عبارتش من میخونم، عبارتش اینه: قد تزمنه غلط، میگه اول اشکالش تناقض گفته، حالا با اون کار نداریم. دومش غیر از این، وقد تزمنه غلطن علال قوم المذکورین فی مذاهبهم. اولا که قاضی عبدالجبار تناقض گویی کرده اینجا، ثانیاً هم غلط، غلط یعنی نادرست، حرف نادرستی را به امامیه نسبت داده. چرا؟ حرف نادرستی رو به امام، یعنی به این افراد نسبت داده، به نوبختیان و ابوالاحفظ، و انکار لطف مقالتهم. به جای اینکه بگه اینا هم عقلی قبول داشتن، اونا هم قبول داشتن، به جای عقلی گفته انکار لطف. از این تعبیر ایشون استفاده میشه که از نظر سید مرتضی شاگرد شیخ مفید، از نظر ایشون ادله عقلی که امامیه آوردن، این یک جورای قاعده لطفه. و بنابراین و چون امامیه این دو نفر که آوردن که هیچ ادله عقلی، قبل از اینا هم آوردن، خود ائمه ادله عقلی آوردن بر اثبات امامت، اصحاب هم آوردن، از این عبارت بعضی استفاده کردن که پس از نظر سید مرتضی همه امامیه استدلال عقلی هم کردن، نقلی هم کردن، استدلال عقلی هم کردن، یعنی قاعده لطف قبول دارن. از ظاهرش همین برمیاد دیگه، البته صریح نیست این، ولی چون یه جا میگه اینا ادله عقلی هم قبول دارن، نقلی هم قبول دارن، یه جا هم به جای ادله عقلی این تعبیر رو به کار میبره که شما که گفتید بعضی ادله عقلی گفتن، بعضی ادله نقلی گفتن، نه اینجوری نیست، و گفتید اونا در واقع، به جای اینکه بگه شما میگید اونا ادله عقلی بعضی اقامه نکردن، میگه شما میگید اونا انکار لطف کردن. نه، اونا انکار لطف نکردن، یعنی اونا ادله عقلی آوردن، به جای ادله عقلی لطف میگه. اینجوری در واقع به نظر میرسه،
یعنی که در این مورد قاعده لطف و قاعده عقلی
هم، چون بحث اینه که اون چی گفت. اون گفت بعضی امامیه به ادله عقلی تمسک میکنن، بعضی به ادله نقلی. ایشون چی میگه؟ میگه این بی خود میگه، شما همه هم به ادله عقلی تمسک میکنن، هم به ادله نقلی. منتفعی هم میگه با همین تعبیر، هم میگه با همین تعبیر ادله عقلی و نقلی میگه، ولی در یه تعبیر به جای ادله عقلی لطف میگه، یعنی لطف ها مثل اینکه مترادف با ادله عقلی به کار گرفته، صراحت نداره ولی فهمیده میشه دیگه. حالا ما نظر ایشونو میگیم، نمیخوایم ببینیم درسته یا غلطه، فعلا داریم میگیم، یعنی این به نظر میرسه که سید مرتضی استدلال های عقلی امامیه رو به عنوان قاعده لطف میفهمه.
امام جواب قاضی نبوده، احتمالاً
نه، نیازی نبود که لطف بگه،
مثلا احتمالاً قاضی ادله عقلی امامیه رو فقط لطف برداشت نکرده بوده که این در مقام
خب ایشون میگفت، ایشون گفت ادله عقلی رو به کار بردم، نمیگفت این که تاییده، اگر اون گفته این که ایشون داره تایید میکنه که میگه چرا شما میگید که امامیه به لطف انکار لطف میکنید، نه امامی لطفم به لطفم استدلال کردن غیر از ادله نقلی.
بعد اتفاقا با عبارت بعدیش تصریح میکنه که علاوه بر لطف به ادله عقلی دیگه،
نه اینجور نمیگه، میگه علاوه بر ادله نقلی به ادله عقلی، در عبارت بعدیش عقلی نقلی میگه.
خب این اینطور برداشت،
یه جا هم به جای عقلی میگه لطف،
اینطور برداشت میگه که لطف یکی از این ادله عقلی دیگه.
خب اونم باشه، اب نداره. پس بنابراین در بین امامیه استدلالای عقلی میکنن که یکی از اونا لطفه، پس باز امامیه به لطف معتقده. اگه بگیم بعضیاش هم هست، باز اثبات میشه دیگه، باز اثبات میشه که حداقل از نظر ایشون امامیه قاعده لطف قبول داشتن، چون بعضی از ادله عقلیشون فرقی نمیکنه، چه همشو بگیم چه بعض بگیم.
مشکل قاضی عبدالجبار با بس استدلال عقلی چی بوده که
مشکل نبوده؟ اون اون میگفته اون ایشون میگه امامیه میخواد اختلاف بندازه بین امامیه، میگه بعضی عقلی استدلال کردن بعضی نقلی استدلال کردن. اونایی که عقلی استدلال کردن مثلا اشکال داره، اینا که نقلی استدلال کردن خوبه و باید بحث بکنیم عقل اینجا چه کار داره، نقلیه رو ما باید ایشون میخواد بگه امامیه اختلافی با هم ندارن. اصلا این تعبیرم داره که امامیه اختلافی در بحث امامت با هم ندارن، هم از نظر محتوا هم از نظر روش بحث، چون روش بحثشونه که هم ادله عقلی میارن هم ادله نقلی میارن. میخواد اینو بگه. منتها این کلمه لطفو چرا ایشون به کار برده؟ نه باز یه جای دیگه هم به کار برده. خودش هم که قاعده لطف قبول داره، سید مرتضی کاملا قبول داره، سید مرتضی ابهامی درش نیست، استفاده هم کرده، تصریح هم کرده بارها. از معاصرین، حالا اسمم بیاریم اینجا اشکال، این نویسنده کتاب هشام ابن حکم که دفتر تبلیغات چاپ کرده، ایشون در بحث هشام ابن حکم 4 استدلال عقلی از هشام میاره که بعضی از این استدلالا عیناً در روایات اومده، بعضی استدلالات هم که هشام کرده که حالا عیناً نیومده. و بعد میگه که این 4 استدلال عقلی همش قاعده لطفه. یعنی اصلا ایشون تصریح میکنه، یعنی فهم ایشون اینه که اصلا ادله عقلی یعنی قاعده لطف. حالا حداقل اگه حرف سید مرتضی این نباشه که شما میفرمایید که شاید منظورش این باشه که بعضی از ادله عقلی لطفه نه همش، ایشون که میگه هر 4 به قاعده لطف برمیگرده،
استدلالشون چیه؟
همین استدلالشون اینه که میگن همین که میگه امام واجب است بیاید یعنی لطف، چون لطف میخواد بگه که امامت مقربه الالله، امامت واجبه، پس لطف واجبه. حالا من میخونم اون استدلالات، الان در وقت باقی مانده میخوایم همینا رو استدلالات بخونیم. خب اگر این حرف درست باشه، یعنی حرفی که از سید مرتضی نقل کردیم و این تصریحی که ایشون گفته، حالا اگه ظاهر حرفش سید مرتضی این بود، ایشون دیگه تصریح کرد، دیگران هم گفتن، حالا من از ایشون نقل کردم چون کتاب نوشته و بحث کرد، دیگران هم تو مقالاتشون همینو گفتن، اگه درست باشه نه تنها متکلمان امامیه قائل به لطف بودن، باید بگیم که اولین کسی که قاعده لطف مطرح کرد خود امام صادق علیه السلام بود، ائمه بودن. اگر این حرف درست باشه، چون این استدلالات متکل، استدلالات عقلی، بعضی از اونا عیناً در روایات اومده، اصلا بعضی از اونا روایته، بعضی از اونا هم حالا میخونم دوتاشو میخونم که روایت نیست ولی امام تایید کرده. اگر این حرف درست باشه واقعا، یعنی یک تساوی بین قاعده استدلال عقلی و قاعده لطف باشه و در واقع کبرای این استدلالات قاعده لطف باشه، باید بگیم که گرچه نگفتن اینایی که کتاب های فرق و مذاهب نگفتن، ولی اولین کسی که عرض بخدن قاعده لطف مطرح کرده ائمه بودن، اینو ما باید قبول بکنیم. اما من 2 از اینا رو میارم، 2 از استدلالات رو میارم، یکی در اثبات امامت، یکی در اثبات نبوت، که جالبه که یکیشو هشام گفته امام تایید کرده، یکیشو هشام میگه این استدلال رو در حضور امام و امام تایید میکنه، یکیشم هشام از امام نقل میکنه. میخواید این استدلالات رو ببینید، کتاب اصول کافی رو ببینید، باب کتاب الحجه، باب الاسترار الال امام، باب الاسترار یعنی امام، یعنی باب استدلال بر وجوب امامت، یعنی ادله عقلی همش اونجاست، یعنی اون روایت ها، اون چند تا روایت، 5-6 روایت که هست، هر کدوم یه دلیل عقلی بر اثبات امامته، امامت یا نبوه، حجت یعنی امام یا نبی، هر دو. حالا من 2 اینجا میخونم، گرچه حالا ما باید این بحثا رو بذاریم برای بعد، وقتی بحث قاعده لطف آخراش رسید این رو بگیم، ولی خب هم حالا اجمالا الان یه بحثی بشه خوبه، همین که این حدیث خانی ها نگن شما حدیث نخوندید. حالا شما یه اشکالی بکنید من چای بخورم.
چه دلیلی هستش که این خانم مثلا عقل رو از نقل جدا کنه؟ یه اهل بیت علی مصطفی دو سال به تمام عقل کامل عمل نمودن.
چی
بین نقل و عقل تو
نقل و عقل یه وقتی که میگید که مثلا حضرت علی چون افضله و تقدیم المفضوله علی افضل قبیحون، پس حضرت علی امامه، یه وقت اینجوری استدلال میکنید، یه وقت میگید آقا حدیث قدیر، یه وقت حدیث قدیر، دو جور استدلال دیگه. استاد
باشید، من قضای کلامی که امروز به اخبار باسواتی دیدم یجب عن الله، هم تو قدیل هم یجب عن الله، این دقیقه فرق بین این قدیل رو چرا عن الله نگفتن؟ چون دیدم بعضی اشکال جایی خیلیتن که اینا دقیقه خواستن این حق متقابل بین عباد خدا در نظر بگیرن، بعد اومدن تعدبن اون گفتن قدیل رو، اما حقیقتش من دیدن عن الله واجبه و عن الله هم نیست.
اینا حرفای فلاسفه است، منظورشون هم از ان الله یعنی که ذات خدا اختزا میکنه، مثل آتش که ازش حرارت در میاد. به الا متکلمین هم که گفتن واجبون علالله در قاعده حسن و قبح، نگفتن که ما بخت به خدا واجب میکنیم، مثل اینکه خدا دو دوتا رو چارتا میدونه، ما واجب کردیم به خدا که دو دوتا رو چارتا بدونه. واقعیت اینه که دو دوتا چارتاست. عقل هم وقتی ما میگیم حسن و قبح عقلی که تعبیر میکنیم بایدها و نبایدها، چه در خدا چه در ما، یعنی واقعیت رو داریم میفهمیم. نه اصلا خدا هم قرار نداده، اصلا واقعیته. ببین دو دوتا رو خدا چهارتا کرده، خدا تکوینن، واقعیته، یه واقعیت ما درک میکنیم، واقعیته که ما درک میکنیم که این فعل قبیحه و یه موجودی که عادله و حکیمه کار قبیح نمیکنه، این واقعیت ما میفهمیم. تعبیر این که واجبون علالله منظوری نیست که ما به خدا واجب کردیم از باب به اصطلاح عبودیت و عرض به خدمت شما و ربوبیت، ما ربیم، خدا عبده، ما واجب کردیم به خدا، این که قطعا منظور نیست. این منظور ما از حسن و قبح عقلی که پارسال بحث کردیم که منظور ما نه، یعنی منظور امامیه و معتزله، اینه که یه واقعیتی حسن و قبح سلام علیکم و عقلم این قدرت ها داره که این واقعیت بفهمه، همونطور که واقعیت های عقل نظری اینجوریه، اجتماع نقیزه محال است، ما واجب کردیم به خدا که اجتماع نقیزه محال است و رعایت کنه، نه واقعیت اینه دیگه. حالا این فعل ظلم هم بده، واقعیت اینه بده دیگه، عقل میفهمه که این بده و خدا انجام نمیده. تعبیر از تعبیر نباید رهزن باشه، اما اونی که اونا میگن یجب و علل، اون اصلا یه بحث دیگه است، اون رو فلاسفه میگن منظورشون این یجب و عن الله که مثلا ممکنه یه متکلم بگه که یعنی ما میفهمیم این واقعیت داره، اینو تعبیر بکنه یجب علی الله یا یجب عن الله، تعبیر ما کار نداریم، واقعیت اینه، مطلب اینه. اونا میگن آقا اصلا ارزش، یعنی ارزش واقعیت نداره، خوبت در خارج وجود نداره، یجب عن الله هم یعنی این ذات اختزا میکنه، نه مثل آتش که اختزا میکنه سوزاندن ها و نمیتونه که نکنه، محاله. متکلمین اینو نمیگن، میگن خدا میتونه قبیح انجام بده ولی نمیده، قدرتشو داره کار قبیح بکنه اما انجام نمیده. فیاض علل اطلاق اختزاییه و نمیتونه غیر از اینم کاری بکنه، نمیتونه، ولی متکلم اینجوری نمیگه. لذا خواجه نصیر بعد از این که میگه که حسن قب میگه خدا ظلم نمی کنه، بعد میگه ولی میتونه، بحثی هست، یه عنوانی هست بعدش، ولی میتونه، خدا قادر است بر قبیح. درسته اثبات کردیم که خدا قبیح نمی کنه ولی قادر هست، ولی اونا میگن نه قادر نیست، اصلا ممکن نیست، چون ذات این اختزا رو داره، مثل اینکه آتش سرد بکنه، ممکن نیست اصلا. اون یه بحث دیگه است، بعضی ها متوجه نشدن از معاصرین، فکر کردن حالا احترام بذارن به خدا، اون اصطلاح فلسفی رو با اینکه قبول نداشتن ولی آوردن تو کلام، ولی متوجه نیستن که این یه منظور دیگه ای دارن اونا، منظور احترام گذاشتن به خدا نیست که ما این تعبیر رو نگیم که یعنی ما به خدا واجب کرد، این منظورشون نیست، منظورشون اینه که این ذات اختزا میکنه، ما میگیم نه، ذات اقتضا نمیکنه، این صفت اقتضا میکنه. یعنی میتونه خدا ذات میتونه این کارو نکنه، میتونه قبیح انجام بده، اما چون عادل انجام نمیده. یعنی اگر به تعبیر خواجه نصیر یا علامه حلی، وجوب سابق و وجوب لاحق، اگه به لحاظ مقدور نگاه بکنید خدا قدرت داره، خدا میتونه انجام بده. به لحاظ اینکه خدا عادل نگاه بکنید خدا انجام نمیده. وجوب سابق و لاحق که تو تجرید بود همینه دیگه. وجوب سابق یعنی به لحاظ قدرت، میگه نداریم، وجوب سابق نداریم، یعنی خدا قادره میتونه کارهای زشتم انجام بده. اما وجوب لاحق یعنی به لحاظ صفت عدل که اثبات کردیم، نه خدا انجام نمیده. اون اصلا اون یه بحث دیگه است، از فلسفه وارد کلام شده. این متکلمین هم که به کار بردن اصلا اینو نگفتن، یعنی فقط گفتن ما باید احترام بذاریم، نگیم واجب. منظور اینه که خدا انجام نمیده، ولی اونی که اونا گفتن یه چیز دیگه است. خب پس با سری این دوتا رو بخونیم، آخر یکیش بخونیم، این دوستان حدیث‌خوانی ناراحت میشن از دست. خب پس روایت اول روایت معروفیه، روایت چهارمه تو همون کتاب باب الاسترار، خیلی روایت معروفیه. یه مرد شامی ظاهراً هم حج ایام حج اومده، یه متکلمیه، میگه من فقیه هم متکلمم، اومدم که با شماها بحث بکنم، اومدم با امام صادق علیه السلام و از همتون رو میخوام محکوم بکنم. امام متکلمین صدا میکنه و میگه متکلمین صدا بزن و وارد میکنه و شروع میکنم به بحث. اونجا هشام ابن حکم یک استدلالی میاره بر اثبات امامت که بعدش هم امام صادق علیه السلام اینو تایید میکنه. حالا من این استدلال میخونم که این استدلال هم اتفاقا یکی از همون چهار تا استدلالیه که هشام آورده بر اثبات امامت. ببینیم واقعا این قاعده لطف، قاعده لطف هم فعلا اینجوری معنا کردیم، واجب است لطف بر خدا، هر لطفی به هر کسی، و خدا دیگه لطفی تو خزینش نداره که اگر انجام بده یه کسی بیاد به راه راست، نداره دیگه، هر لطفی داشته به کار بسته. این قاعده لطف یعنی این که دیروزم بحث میکردیم، یعنی هر لطفی انجام داده چون واجبه، دیگه لطفی نداره بکنه، از خدا لطف نخواهید دیگه، هر چی ممکن بوده کرده دیگه، لطفی دیگه ممکن نیست.
چه دیگه بیاد اضطرار، این الجاء عدم اختیار میشه مثلا.
نه محلی. اصلا چون واجبه بر خدا، وقتی واجبه باید هم انجام بده.
اونم یبلو حدل چیز.
آره اون بله میتونه،
خدا لطف داره
بله. اون دیگه لطف نیست، اون دیگه لطف نیست، چون مجبور میکنه ما رو به ایمان، اون دیگه اصلا لطف نیست، اون جبره، خارج از بحث. خب این عبارت، این عبارت رو اقل یکی از این روایت ها رو بخونیم، یک کم بمونه. بله روایت اینه، قال هشام اینجوری میگه، قال لشامی یا هازا عرب بوکه انذرو لخلقهی ام خلقهو لانفسهم، آیا پروردگار تو خیراندیشتر نسبت به مخلوقات، یا خود مخلوقات خیراندیشترن نسبت به خودشون؟ فقال الشامی بل ربی انذرو لخلقه، پروردگار خیر ما رو بهتر میدونه. قال ففعل به نظرهی لهم مازا، پس آیا خدا انجام داده این خیراندیش بودنشو، مهربان بودنشو؟ قال اقام لهم حجتن و دلیلن کیلا یتشتتو او یختلفو یتعلفهم و یقیمو عودهم و یخبرهم به فرض ربهم. عرض به خدمت شما که میگه که بله اقامه کرده حجت رو، دلیل آورده، اینا متشدد نشن، اختلاف نکنن، ناهمواریاشون رو هموار کنه، اینا رو جمع جور بکنه، خبر بده از اون چیزی که واجب کرده به اونها، یخبرهم به اصطلاح به فرض ربهم. هشام میگه قال فمن هو، این کیه این که خبر داده، این خیرها رو گفته، حجت اقامه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون پیامبر خداست. قال هشام فبعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از پیامبر کی؟ قال الکتاب و سنت. خب پیغمبر قرآن رو برای ما گذاشته، سنتش رو برای ما گذاشته. قال هشام فهل نفعنا اليوم الکتاب و سنت فی رفع الاختلاف. تو گفتی پیغمبر رو گذاشته رفع اختلاف بکنه فلان، حالا کتاب، آیا این کتاب و سنت میتونه رفع اختلاف بکنه از ما؟ قال شامی نعم، بله میتونه. هشام میگه قال فلمه اختلفنا انا و انت و سرت الینا من الشام فی مخالفتنا ایاک. پس چرا ما با هم اختلاف داریم؟ از شام پا شدی اومدی که پدر ما رو در بیاری. پس اگر این حل اختلاف میکرد که این هم اختلاف نبود که. قال فسکت شامی، شامی متکلمه سکوت کرد دیگه حرفی نزد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لشامی مالک لا تتکلم، جوابشو بده دیگه، سکوت کردی چقدر صبر کنیم، یه چیزی بگو. قال شامی ان قلت لم نختلف کذبت، اگه بگیم اختلافی نداریم دروغ گفتم، چون اختلاف داریم دیگه، من برای چی اومدم اینجا. و ان قلت ان الکتاب و سنت یرفعان عن الاختلاف، اگر بگم کتاب و سنت اختلاف رو از ما رفع کرده، ابطل تو، درست حرف درستی نگفتم، حرف باطلی گفتم. لانهما یحتملان وجوه، وجوه احتمالات مختلف داره قرآن. و این قلتو قد اختلفنا و کل واحد منها یدع الحق فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنه، اگرم اینو بگم خب اینم که درست نیست، و چی بگم؟ هر چی بگم محکومم، چیزی نمیتونم بگم. بعد امام بعد میگه ولی من میتونم همینو، حالا من بپرسم از این، از هشام، بعد یه بپرس، حالا من دیگه عربیش نبودم، اون همینا رو میپرسه، میگه کیه؟ میگه پیامبر. میگه بعد از پیامبر کیه؟ عرض به خدمت شما، میگه که این فردی که اینجا نشسته. میگه چرا این؟ میگه چون این عالمه به کتاب سنته، هر سوالی داره به هر سوالی داری میگه، اختلافات برطرف میکنه، قبول نداری بپرس. بعد اون میپرسه، حالا غیر از این که امام بهش میگه که از کجا اومدی، میخوای بهت بگم از کجا اومدی، از کدوم روستا رد شدی، اونجا چه اتفاقی، و اخبار غیبی هم میگه امام. بعد ایمان میاره به امام، همونجا ایمان میاره به امام و امامت امام رو قبول میکنه. خب حالا ما الان این روایت بحث ما این نبود، میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم که تو این ببینیم حالا واقعا این قاعده لطفه یا نه. توی این دلیل هشام از خیراندیشی و دلسوزی خدا نسبت به انسانها وجود امام معصوم نتیجه گرفته. یعنی میگه آقا ما قبول داریم که خدا خیراندیش دلسوزه، بنابراین اگر خدا بخواد این خیراندیشیش اعمال بکنه و مصالح و مفاسد بگه، باید امام نصب بکنه. اونم قبول داره که خدا این کار رو میخواد بکنه، خب پس باید امام نصب بکنه، پس باید امام بفرسته برای ما. اینجا بحث این نیست که آیا خیراندیشی بر خدا واجب است و بنابراین فرستادن امام هم واجبه. قاعده لطف اینو میخواد بگه، میخواد بگه که هر نوع لطف بر خدا واجبه، حالا یکی از لطفا هم خیراندیشیه. میگه آقا قبول داری که خدا خیراندیشه؟ توافق داریم، یعنی ما قبول داریم که اجمالا خداوند میخواد به ما لطف بکنه، میخواد ما رو هدایت بکنه، لذا پیغمبر رو فرستاده. بعد از پیامبرم که قرآنه و سنته، اما اختلافه، و باز قبول داریم که همچنان خدا میخواد حجت تمام بشه، پس باید یکی کسی بیاد اینا رو توضیح بده، کتاب و سنته. اصلا بحث این نیست که آیا خیراندیشی و هر نوع لطف بر خدا واجبه. اجمالا دو طرف بحث لطف قبول دارن، همه قبول دارن لطف. چی منکره اینه که خدا لطف میکنه به ما؟ همه قبول دارن. اختلاف در اینه که هر نوع لطفی به هر کسی و در هر شرایطی آیا واجبه یا نه. اجمالا که لطف همه قبول دارن، که قاعده لطف نیست که، اسم خدا هم گفتیم لطیفه. اون دو طرف بحث هم اجمالا اینا قبول دارن که خدا لطف، چون لطف داشته برای ما پیامبر فرستاده، قرآن فرستاده، حالا همون لطفه هم اقتضا میکنه مفسر بفرسته که این قرآن منظور چیه، مخصوصا با توجه به اینکه دین دین خاتمه، باید کسی بیاد اینا رو توضیح بده به ما. پس اصلا بحث اینجا این نیست که آیا اون خیر اندیشی خدا واجبه و به ای نحو امکان، نه، یعنی در یه حدی هر دو طرف قبول دارن. میگه اگه قبول داری که پیامبرم فرستاده، خودت هم میگی پیامبر، خودت هم میگی کتاب قرآن سنت، پس بعد از اینم باید امام باشه، لازمه اون لطفی که تو خودت قبول داری اینه که امامه. بنابراین اصلا این اینجا در واقع بحث قاعده لطف نیست، اجمالا خدا لطفی داره، دو طرف قبول داریم، ببینیم لازمش چیه. بله، در امامت که علما گفتن اینه، هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک بکنه،
نه در بس امامت چجوری رسیدار
میشه، همین دیگه، هر چیزی که برای به نفع ما باشه، هر چیزی، این واجبه بر خدا. خب امام هم این شأن داره، ما رو به خدا نزدیک میکنه دیگه.
حالا ما اون سال صدر استدلال تو که عبارت هشام نیست، اما زیل که هست.
بله،
در میگه که
بله، لازمه این که خداوند نسبت به ما لطف داره و نسبت به ما میخواد خیر اندیشی بکنه، صلاح ما رو بگه، اینه، این اینه که همونطور که پیغمبر فرستاده امام. اما ممکنه یه کسی بگه که آقا اصلا خدا نمیخواد این لطف رو بکنه، خیر ما رو میخواد، خیر ما رو میدونه، نمیخواد به ما بگه.
اگه اینجوری بگیم با عبارت هشام نمیخونه،
نه هشام
بگیم، هشام باید جوری باشه بگیم که نه خدا حتما این کارو میکنه،
نه، از اون اول اقرار میگیره، میگه قبول داری که خدا خیر ما رو بهتر میدونه، قبول داری که اینو انجام میده خدا، اون میگه بله، میگه خب پس بعد از پیامبر چی؟ پس بعد از امام، بعد از پیامبرم باید امامی باشه که اینو ادامه بده.
استدلال هشام یه لطف حداقلی که راه رو نباید بسته بشه.
احسن، یعنی در واقع یه لطف حداقلی، یعنی در این مورد هر دو طرف قبول داریم.
راه هدایت باید همیشه باز
باشه. ببینید اختلاف، حالا اینو میگم، اینو بعداً یواش یواش باید به اینجا میرسیم. اما اگر شما بگید هر لطفی واجبه، اون وقت باید این امام به همه انسان‌ها برسه، در حالی که در همون زمان امام صادق علیه السلام در قطب شمال افرادی بودن که اسم امام صادق نشنیدن و اصلا ممکن نبود که بشنون. حالا اگه شما میتونید این اثبات بکنید، بسیار خوب. همین الان یک قبائلی رو پیدا کردن، پیدا کشف کردن که هیچی از هیچ دین نشنیدن، همین الان، نه اون زمان، الان که اصل ارتباطات همه با از هم خبر دارن، الان ما عدسه میکنیم، الان آقای روحانی اونجا تو سایت گذاشته عرصه خدمت شما، اصلا نمیتونیم جمع بخوریم، باید مواظب به حرفامون باشیم. این وضعیته،
ما نمیتونیم یقین بدادیم که بازم اشکال من این جواب متوجه نشدن، ما یقین پیدا نمی کنیم که قاعده لطف را هشام قائل بوده، ولی اگر قائل بود، اینجور میگم، اگر قائل بود و میخواست استدعا کنه، اینجور استدعا کنه،
خوشحال نداریم که اشکال نداریم.
ولی به هر حال میخواییم که این همین که اگری میتونیم بگیم اگر قائل بود استدعاش اینجوری.
ببینید اجمالا لطف و اجماعی همه قبول دارن، خود خدا هم قبول داره، گفته اللطیف.
وجوب لطف یا تحقق لطف؟
نه، تحقق.
این رواد نظر یک لطف فرزانده‌ای رو وجوبش رو اثبات می‌کنه.
نه، نه. ببینید از اون میپرسی که خدا خیر ما رو میخواد یا نه؟ میگه بله. میگه خدا این خیر رو اعمال کرده یا نه؟ میگه بله. میگه کجا اعمال کرده؟ میگه پیغمبر فرستاده. ببینید بر اساس اون توافق داره بر امامت استفاده میکنه.
جدلیه؟
نه، نه واقعیه. نه واقعیه. ببینید خدا بر خودش واجب کرده این لطفا، انجامم داده. اتفاقا ما همینو میگیم، میگیم ما خدایی که این دین فرستاده به عنوان دین خاتم، یعنی این لطفا در حق ما کرده، لازمه عقلیش اینه که امام باید بذاره. چرا؟ چون خلاف حکمته یه دینی یا بیاره به عنوان دین خاتم و از بینش ببره، خلاف حکمته. بله میتونست اصلا نیاره، چنان که این دین به خیلی ها نرسید و مردن، یعنی اومدن به دنیا و مردن، هم هیچ وقت هم بهش نرسید. ولی خدای همچین چیزی رو خواسته، همچین لطفی رو کرده، پس لازمه این لطف اینه که حتما باید ما بفرسته. قدرت داره نفرسته، ولی اگه نفرسته خلاف حکمته، چون این لطفه رو انجام داده به عنوان دین خاتم الانبیا. اگه امام نمیذاش اصلا دین نمیموند. پس خلاف، پس برای چی دین خاتم آورد؟
خودتون فهمیدین قبل از اونم بحث میکنه. اگه بعضی بود که پیامبر فرستاده، حالا چی دین لطفی کرده، این میشه خلاف حکمت.
بله.
ولی این قبل از اونم بحث میکنه. پیامبر فرستاد.
فرستاد، بله. یعنی داریم از یک واقعی داریم صحبت میکنیم که یعنی داریم هر دو یه لطف اتفاق افتاده رو میپذیریم، پذیرفتیم، لازمه اون لطف اتفاق افتاده میخواییم ببینیم
مترتب میکنه اینو بر اینکه تشدد و اینا که در جامعه هست، آیا خداوند برطرف کنه اینو یا نه، پس باید پیغمبر بفرسته. یعنی اینو استدلال داریم.
بله.
چون که حالا چون پیغمبر فرستاد بعد از این به بعد دیگه پس خلاف
خدا خواسته ما رو هدایت کنه، پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، حالا در مورد کتابش اختلاف هست، این دینم دین خاتمه، باید ادامه بده، باید اختلافات حل بکنه. بله، از اول میتونست نفرسته، چنان که 10 سال قبل از پیغمبر نفرستاده بود. شما کسانی که قبل از بعثت پیامبر زندگی کردن، برای اونا که این پیغمبر نیومده بود، این معارف کتاب و سنت که نیومده بود.
اشکالات بین
نه اشکال نیست، ما میخوایم بگیم اتفاقا هم هشام درست میفهمه، همون مرد شامی خیلی آدم باهوشیه، متکلمه واقعا. این که سکوت کرده عرض و خدمت شما نمیدرسه، هرچی بگه اشکال، بعد میگه حالا من سوال میکنم تو بگو آدم با... نه، اینا اجمالا قبول دارن، هشام هم میذاره به گردنش. حالا ما جلسه بعد اون روایت نبوت هم میخونیم، اونم تقریبا تو همین فضاست که دیگه اونجا اصل نبوته. آره، اون نبوتش هم بگیم، چون حالا این بر فرض اینه که نبوت اومده امامته، حالا خود نبوت هم که خود امام صادق استدلال کرده، اون هم بگیم که ببینیم واقعا ازش قاعده لطف در میاد یا نه. بعدا وارد قاعده لطف بشیم، هنوز وارد قاعده لطف نشدیم، هنوز داریم تاریخچه رو میگیم. خب السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.